الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. تبریک عرض میکنم ولادت خجسته کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله خداوند متعال با مژده فرج امام زمانمون دلهای هممون رو شاد بفرماید. صحبتی که شبهای گذشته خدمت شما عزیزان مطرح بود، مسئله خوشبحالی بود که واقعا خوشا به حال کی، و از فرمایشات معصومین مواردی رو خوندیم که اون شخصیت هایی که به همه حقایق احاطه دارن و سخن اونها عین واقعیت در هستیست، اونها فرمودن خوشا به حال کسی که دارای این ویژگی ها باشه. امشب صحبتی که مطرح میکنیم این هست که فرمودن طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که به فکر اصلاح نفس خودش باشه، به فکر خودسازی باشه و مشغول بشه به پاکسازی عیبها و رفع نقصهای خودش، آنچنان که از عیب جویی دیگران بازداشته بشه. خوشا به حال کسی که چنان مشغول اصلاح عیبهای خود باشد که از پرداختن به عیوب دیگران باز بماند. این فرد خوش به حالی داره. خب حالا برای این که این بحث امشبمون بهتر روشن بشه، عرض میکنیم که هدف از آمدن ما به این دنیا، هدف از خلقت انسان و آمدن به این دنیا، رسیدن به کمال هست که هممون توجه داریم در آیات، روایات با بیانات مختلف. خلاصه مطلب همین میشه که انسان یک دوره کمال، دوره تکمیلی رو در اینجا میگذرونه و بعد از این که به کمال شایسته خودش رسید، باز میره به یک عالم دیگری که در اونجا هم کمال و رشد انسان ادامه داره، ولی باید برای اونجا مهیا بشه انسان. خب پس اینجا دوران سازندگی است، دوران اصلاح و خودسازی است. حالا هر کس که تو این دنیا بیشتر و بهتر ساخته بشه، وقتی که از مرز این دنیا خارج شد، کاراش ردیفتره، راحتتره و اونجا زودتر شروع میشه اصلاح و رشد و کمال بعدی شروع میشه، برای که بهتر تو ذهنمون بمونه. ببینید باز الان این دنیای ما مثلا یه دنیای قبلیست که طفلی که در شکم مادر هست اونجا یک دنیایی رو میگذرونه. حالا تو اون دنیا یک کمالی مطرح هست. کمال اون دنیا اینه که اعضا و جوارحش کامل بشه، دست داشته باشه، چشم داشته باشه. خب حالا اگر طفلی در اون دنیای شکم مادر به کمال خودش رسید، یعنی تمام اعضا و جوارش کامل شد، وقتی وارد این دنیا شد اینجا شروع میکنه به رشد مربوط به این دنیا. اما گاهی میشه مثلا یه نوزادی، یه جنینی ناقص متولد میشه. وقتی ناقص متولد میشه اینو مدتی تو دستگاه میذارنش که رشد کنه، به اون حد اقل رشدی که برای این عالم لازمه برسه، بعد شروع کنه به تعلیمات مربوط به این دنیا. لذا ما هم همون حالتو داریم، یعنی اگر کسی ناقص از این دنیا بره، بعد باید یه سختی هایی بکشه، مراحلی رو طی کنه تا برسه به اون حد اقل رشد. اینه که در دنیا باید آدم پاک بشه، پاکیزه بشه، ساخته بشه و از این دنیا بره. هر چیشو اینجا ساخته نشد، بعد به شکل دیگری باید اصلاح بشه. مثال دیگری هم گاهی خدمت دوستان زدم، تکرارش خالی از فایده نیست. گاهی اینجوری گفتیم که مثلا اگر ما یه انبار پیراهن اینجا داشته باشیم، بعد اینا چند سال مونده، حالا میخوایم اینا رو بسته‌بندی کنیم و هدیه بدیم به افراد. خب ما وقتی میخوایم این پیراهنا رو بسته بندی کنیم، میایم نگاه میکنیم یکی از این پیراهنا با اینکه خب مدتی اینجا بوده ولی هم ترتمیز و اتو کشیده و مرتب و هیچ کم و کسری نداره، میگیم خب این که آماده است، اینو تو نایلونش میذاریم و آماده میذاریم اونور. یکی دیگر رو میبینیم یه کمی مثلا غبار گرفته، خب میگیم یه تکون محکمش بدیم غباراش بریزه دیگه تمیزه، بسیار خوب. یکی یه کمی لکه سیاهی داره، اینو باید یکم بشوریمش و یک فشارش هم بدیم تا خوب بشه. یکی ممکنه خیلی سیاه شده، اونو باید بیشتر فشار بدیم و وایتکس بریزیم و نمیدونم چی بریزیم و از این چیز میزایی که برای سفید کننده ها. یکیش هم ممکنه اونقدر دیگه شلوغ پلوغ باشه، مثل بعضی پیرهنایی که نقاشا دارن انواع و اقسام رنگ روش خورده، دیگه هیچ جور پاک نمیشه، اونا رو دیگه معمولا میسوزونن، میگن به هیچ دردی نمیخوره. ما وقتی که اول مرز آخرت و آخر دنیا میرسیم یه چنین حالتی داریم، یه نگاهی به ما میکنن، اونایی که ترتمیز و پاکیزه و مرتب باشن میگن شما بفرمایید بهشت، شما آماده بهشتید، بهشت محل پاکیزگان هست، خانه پاکیزگان هست. اونایی که یک کمی غبار گرفتن یک کمی باید اذیت میشن، فشار میخورن، صدمه میبینن، بالاخره همه رو پاک میکنن، هیچ کس آلوده وارد بهش نمیشه. پس توبا، خوشا به حال کسی که در دنیا پاکیزه بشه و بعد بره. لذا رو این مسئله خودسازی، حالا این خودسازی هایی که گفته میشه، ما یه وقت به کارا نگاه میکنیم، مثلا یک کسی دروغ میگه، یکی مال مردم میخوره، ولی این اعمال در واقع اینها محصولاتن، اون ریشه های درونیست که اینا رو تولید میکنه. یعنی وقتی آدم حسود باشه، وقتی آدم متکبر باشه، وقتی انسان ظالم باشه، بعد این کارا رو انجام میده. خودسازی یعنی اون ریشه ها رو درست بکنیم، یعنی سعی کنیم اصلا خیرخواه دیگران باشیم، سعی کنیم مثلا حسود نباشیم، بخیل نباشیم، اونا رو باید درست کرد. خب حالا برای لذا ببینید روی این مسئله خیلی تأکید شده، اون قصه معروفی که وقتی عده‌ای از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینها مأمور شدند و یک جهادی بود، رفتن شرکت کردن و جهاد رو انجام دادن و برگشتن. وقتی آمدن پیامبر اکرم اون که به استقبال اونها آمدن، فرمودن آفرین بر کسانی که جهاد کوچک رو انجام دادن و جهاد بزرگ باقی مونده. اینا تعجب کردن، فکر کردن مثلا حالا این عملیاتی که داشتن مثلا یه هفته طول کشیده، یک عملیات بزرگتری هست باید یک ماهه باشه. گفتن یا رسول الله جهاد بزرگتر کیه، چجوریه، کی باید بریم؟ حضرت فرمودن اون جهاد بزرگتر جهاد با نفسه، اون افضل الجهاد جهاد و نفس، بالاترین تلاش ها تلاش در جهت خودسازی و اصلاح نفسه. بله حالا این حدیث یه خاطره ایم داره براتون تعریف کنم، شب عیدم هست، یه وقتی یه کتاب حدیثی بود، خب این کتاب های حدیث که گزینش میشه مثلا کم حجم بود، بعد یک آقای اینو به انگلیسی ترجمه کرده بود، خب حدیث های مختلفی بود، از جمله همین حدیث هم توش بود که افضل الجهاد جهاد و نفس، برترین جهاد ها جهاد با نفس هست. بعد این که ترجمه کرده بود، این کتاب موجود بود، یک کسی از خارج آمده بود، به نظرم از انگلستان آمده بود، از ایرانیایی که اونجا بودن مدتی، یا آقایی میخواستن ببینن که این کسی که ترجمه کرده خوب ترجمه کرده، یعنی یک انگلیسی زبان که بخونه همون مطلب رو میفهمه یا نه. بهش گفتن که این حدیث، یعنی انگلیسیشو نشون دادن، گفتن این چیه، به انگلیسی چی میشه؟ این هی رفت تو فکر و تو فکر و تو فکر و خیلی دیدم اصلا مثل کسی که با معمایی برخورد کرده باشه. گفتیم خب چی نوشته اینجا؟ گفت اینجا نوشته که بهترین کشتن ها خودکشی است. بهترین کشتن ها خودکشی است. چون این جهاد رو کشتن معنا کرده بود، افضل هم که یعنی برترین، وقت جهاد نفس گفته بود بهترین کشتن ها خودکشی است. گفتیم باقی خیلی خطرناکه بره اونجا، بعد فکر میکنن که ما مردم رو تشویق به خودکشی کردیم. حالا این واقعا هم بالاترین خودکشی، خودکشی خوبه، منطقه اون خود نفس، نه این جسم رو از بین بردن. خب این تعبیرات به خاطر اینه که ما بفهمیم چقدر واقعا ارزش داره آدم رو خودش کار کنه، حساب داشته باشه، زحمت بکشه، و اسمش هم که جهاد گذاشتن یعنی آسون نیست. باید آدم مواظب به حرف زدنش باشه، مواظب به نگاهش باشه، از خدا کمک بخواد تا بتونه بالاخره یک انسان سالم و کاملی در بیاد. اینه که با بیانات مختلف، مثلا در خود قرآن کریم توجه دارید در سوره مبارکه شمس و شمس و ضحاها، بیشترین قسمهای قرآن که کنار هم جمع شده باشه در سوره مبارکه و شمسه. 11 قسم خداوند میخوره. بعد خب این 11 تا قسم چی میخواد بگه خدا؟ بعد میفرماد قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. به تحقیق رستگار، خوشبخت، سعادتمند کسی است که این نفسش رو بتونه پاکیزه کنه. زکاها، این روحش پاکیزه باشه دیگه، اون صفات ناشایست، آلودگی ها رو از روحش پاک کنه. ولی بدبخت، زیانکار کسی است که دساها، اینم خیلی تعبیر لطیفی است، چون دسه در لغت عرب به معنای پنهان کردنه. مثلا یه چیزی رو زیر گل پنهان کنن گفته میشه دسه. این تعبیر دساها یه اشاره لطیفی است، یعنی گوهر وجودش رو که میتونه سرمایه عظیمی باشه، یک کسی اینو پنهان کنه زیر گل، استفاده نکنه ازش، خب این چقدر ضرر کرده. بنابراین این مسئله بسیار بسیار مسئله مهمیه که ما یه جوری هر کار میتونیم بکنیم سعی کنیم هی پاکتر بشیم، خوبتر بشیم، رو به رشد باشیم. حالا برای موفقیت در این خودسازی، یک راه همین راه‌های معمولی است که مثلا صفات خوب را آدم مطالعه میکنه، سعی میکنه در زندگی خودش پیاده کنه. ولی یک راه بهترش مطالعه در زندگی اولیاء خداست، شخصیت هایی که از نظر خدا اینا تأیید شدن. به اصطلاح خودمون ببینید، مثلا ما یک کالایی رو میگیم استاندارده، از نظر اعمال و رفتار و گفتار معصومین علیهم السلام اون استاندارد الهی هن، اونایی که دیگه الگوی ما هستن. لذا از بهترین راه ها برای خودسازی، رسیدن به کمال، اصلاح نفس، اینه که آدم در زندگی شخصیت های الهی مطالعه کنه. چون اونها وقتی که ما از این طریق به فکر اصلاح خودمون باشیم، در زندگی معصومین یک جامعیتی است. دیگران مثلا کسانی که غیر معصومن، عموما اینجوری است که به یه طرف توجه بیشتری دارن، از یه طرف غافل میشن. مثلا میبینید یه کسی به عبادات شخصی رو آورده، دیگه به اجتماع کاری نداره، مردم هر کار میخوان بکنن، هر جا برن، این همش تو حال خودش و ذکر خودش و دعای خودش و تو وضعیت خودشه. خب این از این ور باز ضرر میکنه. یه کسی ممکنه همش تو مسائل اجتماعی و سیاسی باشه، باز از مسائل فردی و عبادت و توجه به خدا غافل بشه. یکی مثلا همه همتش فرزندانشه، از یه گوشه دیگه باز غافل میشه. اون شخصیت‌های الهی هستن که همه ابعاد رو توجه کردن و اگر انسان به اونها اقتدا کنه، یک زندگی ایدئالی پیدا میکنه که یعنی از همه جهت حساب شده است. رابطش با خدا حساب شده، رابطش با مردم حساب شده، به فکر فقرا هست، به فکر محرومین هست، به فکر فامیلش هست، یعنی همه ابعاد در انسان تقویت میشه. حالا امشب که شب ولادت با سعادت امام مجتبی علیه السلام هست، یه نگاهی اجمالاً، چون سال گذشته هم صحبت بنده همین سیری در زندگی معصومین علیه السلام بود و نمونه هایی از زندگی امام مجتبی علیه السلام رو با هم مرور کردیم، حالا از باب تذکر و به عنوان شاهد این عرضی که کردم، بازم یه مروری بکنیم به زندگی امام مجتبی علیه السلام. ببینید ابعاد مختلف رو معصومین در نظر داشتن، یعنی وقتی اونها رو ما الگو قرار بدیم جامع بار میاییم. ولی غیر معصوم رو که انسان الگو قرار میده، میبینید یه طرفش رو توجه داره، باز از اون طرف دیگهش غافل میشه. چون این سیر و سلوک و خودسازی و اینها خیلی حساسه. یه وقتی دید مثلا یک راننده‌ای مواظبه که به این ماشین بغل دستیش نزنه، به اون دیوار اونوری میزنه، اون ور رو حواس رو جمع میکنه به این ور میزنه. اونی که درست بتونه سیر کنه خیلی کار مهمیست، و اگر انسان بخواد اینجوری باشه باید معصومین رو الگو قرار بده. حالا این مروری که به زندگی امام مجتبی علیه السلام امشب داریم، من قبلا این بحث رو خدمت عزیزان گفتم، حالا یادآوری میکنم باز. و زیباتر اینه که زندگی امام مجتبی رو با همون صفات کریم مرور کنیم، چون حضرت مشهور شدن به کریم اهل البیت. حالا ما صفات کریم رو با هم مرور میکنیم و نمونه هاش رو در زندگی امام مجتبی علیه السلام. بسیار بحث زیبایی میشه که هم بفهمیم چرا به حضرت کریم گفتن و هم ارزش هایی که در زندگی حضرت بوده سرمشق زندگی ما باشه و بیشترم به یاد حضرت باشیم امشب. اولین حدیث از خود امام مجتبی علیه السلام هست که سئل الامام الحسن بن علی علیه السلام مل کرم. از خود امام مجتبی پرسیدن آقا کرم چیه؟ چه کسی کریم است واقعا؟ انسان کریم به کی میگن؟ حضرت فرمودن الابتداء بالعطیه قبل المسئله. اون آدمی واقعا کریم آغاز که وقتی متوجه نیاز دیگران شد، قبل از این که رو بندازن، قبل از این که اظهار کنن، حاجتشون رو برآورده کنه. اگه فهمیدیم کسی یک نیازی داره، مثلا فهمیدیم یک کسی، حالا تو همین جلسه‌ای که نشستیم یه وقت می‌بینید یک کسی میخواد یک حدیث رو یادداشت کنه، دنبال خودکار میگرده، هی مثلا تو این جیبش میفهمیم که این خودکار نیورده، همراهش دنبال میگرده. منم دو تا خودکار تو جیبمه، میفهمم این آقام خودکار احتیاج داره، میگم نه باشه بگه تا بعدن بهش بدم. خب یکم صبر میکنم، اون بنده خدا میگه نگاه میکنه، بعد میگه ببخشید شما خودکار دارین؟ بعد میگم عجب، شما خودکار نیوردید همراهتون؟ خب به هر حال دیگه آدم باید حواسش جمع باشه، من دو تا خودکار آوردم ببینید، ولی خب فعلا به شما نمیدم که شبای دیگه یادتون باشه. اما آدم کریم تا دیدی دنبال خودکار میگن آقا بفرمایید خدمت شما، یعنی تا احساس کرد کسی نیازی داره دیگه لازم نیست، چون میخواد خیر برسونه، نمیخواد که خودش مطرح باشه. حضرت فرمودن الابتداء بالعطیه قبل المسئله. اون همین نکته رو در مورد پدر و مادر با تأکید و خصوصی فرمودن، یعنی خوشا به حال فرزندی که احساس کرد پدر مادرش یه نیازی دارن، اجازه نده دیگه اونا به زبان بیارن، فورا تا مثلا دید پدرش مثلا احساس کرد تشنه شه، زود بده آب بیاره، مادر دنبال یه وسیله میگرده زود بره بیاره، صبر نکنه که اونها بخون. این یک. خب حالا همین در زندگی امام مجتبی علیه السلام خیلی نمود داشت، بارها اتفاق می افتاد حضرت افرادی رو که می دونستن چه نیازی دارن بهشون مرحمت می کردن. از جمله خاطره ای که در تاریخ نوشتن یه وقتی حضرت آمدن طواف خانه کعبه انجام بدن، دیدن یک کسی تو حال خودشه داره با خدا راز و نیاز میکنه و میگه خدایا من بالاخره آبروم در خطره، این 10,000 درهمو خودت یه جوری درست کن، چنین کن، با خدا داشت راز و نیاز میکرد، تو حال خودش بود. حضرت همین که داشتن رد میشدن، شنیدن این بنده خدا این مبلغ رو لازم داره و داره راز و نیاز میکنه، فورا از اونجا برگشتن، آمدن اون جایی که اتاقی داشتن و سکونت داشتن، همون مبلغ رو برداشتن و آمدن یواشکی دادن به آقا و رفتن. دیگه فرصتی نگفتن، حالا به من که چیزی نگفته، حالا اگر آمد و گفت و اظهار کرد و بعد تا احساس کردن این نیاز داره، فورا نیاز او رو برطرف کردن. نکته دیگری که باز در زندگی حضرت هست و با همین صفات کریم مرور میکنیم، الکریم و یشکر القلیل. انسان کریم از کار کم تشکر میکند. انسان کریم هر محبتی رو سعی میکنه جبران کنه، تشکر کنه. الکریم و یشکر القلیل. خب اون قصه معروف رو در زندگی امام مجتبی علیه السلام شنیدیم که وقتی کنیز حضرت دست گلی به حضرت اهدا کرد، حالا دست گلم نه که مثلا اون موقع گل فروشی که نبوده بره از گل فروشی بخره و پولی صرف کنه و مثلا 4 تا سبزی از تو کنار باغچه چیزی کند و آورد داد خدمت حضرت. کنیز و غلام هم اون زمان خیلی قیمتی بودن، خرید و فروش می شدن، قیمت داشتن. تا این کار رو کرد، حضرت فرمودن تو رو در راه خدا آزاد کردم. یه کسی اونجا بود گفت که آقا مگه مثلا این 4 تا گلی که این آورده یا سبزی که آورده چقدر میارزه؟ این معامله بالاخره خیلی پایا پای نبود، اون یه گلی داده شما آزادش کردید. حضرت فرمودن خدا در قرآن میفرماید اذا حییتم بتحیه فحیوا به احسن منها او ردوها. اگر کسی به شما محبتی کرد، هدیه ای داد، مثل همون اول بهتر از اون رو بدید، اگر نتونستید مثل همون رو بدید. یعنی سعی کنید جبران کنید محبت های دیگر رو. انسان کریم وقتی کسی خوبی کرد بهتر از او بهش خوبی میکنه. بعد حضرت فرمودن خب بهتر از این گلی که به من داد این بود که من او رو در راه خدا آزاد کنم. الکریم من جاز الاساءت بالاحسان. انسان کریم کسی است که بدی رو با خوبی جواب بده. جازا یعنی مجازات، جزا دادن، جواب دادن. جاز الاساءت بالاحسان، اساءه بدی، سوء رفتار دیگران رو با خوبی جواب بده. خب امام مجتبی علیه السلام خیلی از اینا، یعنی تمام این صفات کریم متعدد در زندگی حضرت جلوه میکرد. افرادی مخصوصا امام مجتبی علیه السلام چون در شرایطی بودند که معاویه خیلی بر علیه حضرت تبلیغ میکرد، در شام اونقدر بر علیه اهل بیت تبلیغ کرده بودند که مردم شام اصلا دشمن میداشتن اهل بیت رو، ولی ازا مکرر افراد جاهلی که تحت تبلیغات معاویه اینها دشمنی با اهل بیت پیدا کرده بودند با امام مجتبی برخورد میکردن، توهین میکردن، ولی حضرت با محبت، با ملاطفت اونا رو متنبه میکردن، بیدار میکردن. دیگه از مواردی که در زندگی حضرت خیلی جلوه داشت عبادت خدا بود، که حالا اون جمله‌ای که از کریم میخونیم سنت الکرام الوفاء بالعهود. از سنت‌ها و برنامه‌های افراد کریم اینه که به عهدشون وفادارند، تعهدی که بستن سر حرفشون هستن. خب ما اگر بخوایم کریم باشیم یکی از تعهدات مهم ما تعهداتی است که با خداوند داریم، همون که در سوره مبارکه یاسین می‌فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. مگر با شما عهد نبستیم که شیطان رو تبعیت نکنید، عبادت نکنید، و ان اعبدونی من رو عبادت کنید. خب معصومین علیهم السلام دیگه قهرمان میدان عبادت بودن، ارتباطشون با خدا دائم بوده، دائم به یاد خدا، ذکر، مناجات، دعا. آقا امام مجتبی علیه السلام وقتی که برای نماز میخواستن آماده بشن اصلا چهرهشون یک حالت دیگری پیدا میکرد، میگفتن آقا چه خبره؟ میفرمودن مگر نمیدونید من به ملاقات خالق هستی دارم میرم. عظمتی برای عبادت قائل بودن. خب این عبادت البته از ما اینا رو نخواستن که مثل اونا باشیم و نمیتونیم باشیم، ولی حداقل همین نمازهای واجبمون رو با توجه یه حسابی براش باز کنیم، چند دقیقه قبلش مثلا آدم آماده باشه، تو نماز بیشتر توجه کنه، بعد از نماز عجله نکنه برای رفتن. ما که چنین الگوهایی داریم سعی کنیم عبادتمون بهتر باشه، حداقل این نمازهای واجب رو جای خاصی داشته باشیم، حالت خاصی داشته باشیم، قبل و بعدش توجه داشته باشیم. خب معمولا کسانی بودند در تاریخ که به عبادت اهمیت میدادند، ولی همونطور که عرض کردم معصومین علیهم السلام جامع بودند، یعنی از این طرف تو کارهای فردیشون غرق در عبادت خدا، از اون برم باز به فکر بندگان خدا بودند. اما کسانی هستند که اینا یک طرفه کارشون، یعنی فقط تو عبادت خیلی قویان، اما توی خدمت به بندگان خدا نه. سعدی قصه ای داره، میگه که یک مثلا یه جوانی تعریف کرده بود، گفته بود که پدرم خیلی از یه آقایی تعریف کرد که این آدم خیلی خوبیه، عابد زاهد چنینه. یه شب قرار شد بریم خونش، رفتیم اونجا و بعد دیدیم که بله این دائم داره نماز میخونه و ذکر میگه و با ما هم که حرف میزد باز بین حرفا ذکر میگفت. و بعد میگه خب من بچه سال بودم و به فکر بودم حالا بالاخره این نمازش تموم بشه لابد سفره رو میندازن دیگه، شامی چیزی، دیدم نه این فقط هم نماز میخونه و دعا و ذکر. رو گفتیم حالا خب شام ندن لااقل که مثلا میوه ای چیزی، اونم هیچ خبری نشد، یه چایی آبی اونم نه، این هم فقط ذکر بود و دعا بود. و بعدم که آمدیم بریم گفت دیگه حالا ما بچه بودیم همش به فکر بودیم که بالاخره یه دور و برا نگاه کردیم دیدیم مثلا یک لب تاخچه یه چیزی دیدیم، نه هیچی خبر نیست، فقط نماز و دعا و ذکر. رو بعد که آمدیم بریم اون آقای عابد زاهد اینا کفشای ما رو جلو پامون جفت کرد، گفت اینجا که رسیدیم دیگه من حوصله‌ام سر رفت. بعد اینجاشو سعدی به شعر میگه، میگه گفتم به خدمت منه دست بر کفش من، مرا نان ده و کفش بر سر بزن. گفتم بابا ما گشنمون این به چه درد میخوره، یعنی همش به فکر خدایی، نماز خوب یک احسانی اطعامی، دستی تو جیبت بکن خیلی به مردم برسون. میگه گفتم به خدمت منه دست بر کفش من، مرا نان ده و کفش بر سر بزن، کرامت جوان مردی و ناندهیست، مقالات بیهوده طبل توهیست. میگه اینا اینقدر از خدا گفتی، خب بالاخره بهش گفت چنین و یه خدمتی هم باید به خلق خدا کرد. ولی معصومین علیهم السلام در عبادات شخصی غرق در طاعت خدا، از اون طرف به فکر گرفتاری های مردم بودن، گاهی خودشون عنایت میکردن گاهی راهنمایی میکردن. ولذا در حدیث میخونیم که به کثرت الافضال یعرف الکریم، انسان کریم با فراوان خیر رساندن شناخته میشه. اون کسی که فراوان خیرش به دیگران میرسد کریمه، به کثرت الافضال یعرف الکریم. و آقا امام مجتبی علیه السلام عجیب بودن در این جهت، اصلا ضیافت خانه ای داشتن که هر غریبی، هر گرفتاری، هر نیازمندی بود او رو معرفی میکردن به منزل امام مجتبی علیه السلام، و از اون طرف هم دنبال گرفتاری های مردم بودن. مسرت الکریم فی بذل العطا، فرمودن اصلا خوشحالی و شادمانی انسان کریم در بذل و بخشش هست. بعد امام مجتبی علیه السلام اعتکاف بودن، خب میدونیم که اعتکاف عبادتی است که انسان حداقل 3 شبانه روز تمام وقت تو مسجد باشه و مشغول عبادت و جز برای کارهای ضروری بیرون نیاد. خب روز اول اعتکاف ظاهرا بوده، یه کسی آمد خدمت حضرت گفت آقا من یه طلبکاری دارم نتونستم پولشو بدم، میخواد منو زندان بندازه، اگر شما بیایید باهاش صحبت کنید منو رها میکنه چون اعتبار شما، موقعیت شما. حضرت فرمودن بریم، باهاش بلند شدن که برن کارشو را بندازن، یه نفر گفت آقا شما در حال اعتکافید، از مسجد خارج نشید. خب البته در اعتکاف اگر کسی 2 روز موند، روز سوم دیگه واجبه که تکمیل کند اعتکافشو، ولی روز اول میتونه ترک کنه. حضرت فرمودن من از پدرم و ایشان از جدم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله شنیدم که هر کس به دنبال برآوردن حاجت مؤمنی حرکت کند، ثواب 9000 سال عبادت رو داره. و من میخوام اینجا 3 روز عبادت کنم، خب میرم حاجت این مؤمن رو برآورده میکنم، 9000 سال عبادت. خب عرض من تمام شد چون شب عید هست و میخوان برامون از فضائل حضرت بخونند و بیشتر به یاد حضرت باشیم، لذا این بحث رو تکمیلش رو میگذاریم برای یک فرصت دیگری. حالا فقط میخواستم که به این قسمت در شب ولادت آقا امام مجتبی علیه السلام توجه کنیم که بهترین راه خودسازی و اصلاح نفس و شناخت عیبها و اصلاح اونها مطالعه و تفکر در زندگی معصومین هست، چون اونها زندگیشون جامع هست، به همه جوانب توجه داشتن، ولی دیگران ممکنه به یه بعد توجه کنن، از بعد دیگر غافل باشن. اینی که فرمودن خوشا به حال کسی که اونچنان مشغول شناخت عیوب خود باشد که از عیب جویی نسبت به دیگران غافل باشد. خدایا به عظمت امام مجتبی علیه السلام ایدی همه ما رو تعجیل در فرج امام زمانمون قرار بده. صلوات مرحمتون.